مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
با من هستین الان؟
بله شما هستید و روی خطید، بفرمایید.
مرسی، متشکرم. آقای دکتر، من می‌خواستم در رابطه با مشکل خودم صحبت کنم. اول اجازه بدیم که یک سری اطلاعات کلی بدم از خودم.
بفرمایید.
ما 8 بچه ایم و من بچه آخر هستم. 24 سالم هست و 2 سال پیش لیسانس ریاضی رو گرفتم. 2 سال هست که حالا 1 سالش رو من بلا تکلیف بودم و 1 سال پیش در کنکور ارشد شرکت کردم. و اینکه الان مشکلم اینه که میخوام برای کنکور شرکت کنم، در واقع یه سری مشکلات هم پیش اومده. یکیش افسردگی هست، یکیش تمرکز نداشتن و استرس هست.
خیلی که همش یه نوع به میتونه فقط به نگرانی، دودلی، یه مربوط به امتحان برحال فوق لیسانستون یا کارشناسی ارشدتون اونم در شرایط ایران باشه. یعنی سه تا مشکل ندارید، چون شما اگر کمی با من آشنا باشید یه مثلث زحمت و نکبتی داریم که استراب و افسردگی و خشم و سرش هم استرس. بنابراین و چیزهایی که کنار اوناست، مثل فرض کنید احساس گناه، احساس حقارت، احساس شرم و خجالت و یا وسواس، یعنی به اونا مرتبط. حالا سال من، حالا شما اگر پسر بودید و اینها یه مقداری به دلایلی موضوع جدیتر میشد. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما در این فوق لیسانس مثلا قبول نشید، چقدر زندگیتون فرق میکنه یا به هم میریز؟
خب ببینیم، من
باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بله، من توی شهر کوچیک بزرگ شدم و توی خانواده کاملا سنتی. تنها راهی که من بخوام از این خونه دور بشم در واقع این هست که من بتونم ارشدم رو توی شهر خوب قبول بشم. با توجه به اینکه لیسانسم رو توی شهر خودمون بودم، الان در واقع یه جوری میخوام که از خونه دور بشم. یعنی در واقع آینده من به این بستگی داره.
کاملا متوجه. چقدر خوب درستون رو خونده بودی دوره لیسانس، یا فکر میکنید چقدر چه احتمالی داره؟ شما که حالا ریاضی خوندید با احتمال میشه با تون صحبت کرد، احتمال این که قبول بشید با توجه به آنچه که درباره خودتون امتحان و بقیه میدونید چقدر هست در اون دانشگاهی که شما رو به شهر بزرگ یا بزرگتری میبره؟
مسئله اینجاست که من نمیخوام خود ریاضی رو شرکت کنم، من میخوام که روانشناسی بالینی شرکت کنم و توی ایران یه خورده رقابتش سخت هست. خب چون من هم یه رشته نامرتبط بودم یه خورده سخت تره. به هر حال پارسال من شرکت کردم، رتبه‌ام خیلی جالب نشد، حالا بعدم نشد به نظر تلاشم، ولی خب نتونستم قبول
شم. نو امتحان چیه؟ چون من خاطرم هست من در ایران یه مدتی مسئول دوره فوق لیسانس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم برای رشته جامعه شناسی. ما رو برای یه پرسشایی که داشتیم بعدن به دلیل اینکه مسئله زبان مطرح بود یه متن انگلیسی میدادیم که به زبان فارسی هم ترجمه کنن. به این مقدار سوالات کوچک بود، این مقدار سوالات به هر حال که توصیفی بود و بلند. نو امتحان آیا از اینا ضربه دریای مالتیپل چویسه یا اینکه نوشتنی؟
نه خیلی نوشتنی نیست، مثل تمام کنکورها تستی هست.
خب اینا میدونی از یه طرف کارو خیلی ساده میکنه، مخصوصا اگر مبانی و بیسیکا رو بدونید. پس بنابراین به اصطلاح اینجایا یعنی به شما 4 تا گزینه میدن که یکشو انتخاب کنید به عنوان جواب درست.
درسته.
تعداد سوالا چقدر عزیز میدونی؟
خب هر درسی دیگه به هر حال 20 تا.
آقا مگر هر درسیه؟ مگه چند تا درسه؟
خب زبان هست، بالینی هست، عمومی هست، فیزیولوژی هست، رشد هست، کلی درس هست که باید بزنیم.
نه یعنی اینا در یه روز امتحان رو صورت میگیره؟ هر کدوم مثلا 10 قسمت یا 5 قسمت، 5 تا قسمت 20 تا سواله؟ چون من خب ماهیت رو بدونم چون کمک میکنه به حل مسئله جان.
بله بله. توی جلسه کنکور ما مثلا صبح ساعت 7 میریم تا ساعت 12 ظهر و تمام این درس ها توی یک با یه پاسخنامه هستن که ما باید به این سوالات، تمام این سوالات جواب بدیم.
اوکی. آیا اگر شما وقتی کمی یا زیادی توی قسمت پیدا کنید برای قسمت دوم میره یا اینکه اینا جدا جدا؟
نه خیلی، کلی
دفترش
یکی هست.
بنابراین شما شماره 1 تا 100 رو دارید ولی 5 قسمت هر کدام 20 سوال داره ولی همه سوال ها ضربه دری هستن.
درسته.
اوکی. دفعه قبل اون نمره‌ای که در دانشگاه های نسبتاً خوب مورد علاقه شما بود چند بود و شما چند گرفتید؟
ببینیم توی ایران رتبه ای که مثلا روزانه یا شبانه ممکنه بیاره یه نفر تا 300 هست، من 4000 شدم.
نفهمیدم تا 300 هست ولی 4000 شده.
یعنی شما اگر رتبه تون 300 بشه از 1 تا 300 میتونین روزانه یا شبانه قبول بشین. حالا بعضی موقع مثلا 700 هم امسال داشتن قبولی، مشخص نیست، بعضی سالا بیشتر میشه.
یعنی ظرفیت دانشگاه 700 تای اوله؟
بله بله اینجوری.
ولی شما نمره 4000 رو بود.
بله.
خب میدونید اشکال کار این نمرات اینه که اندازه ها برابر نیستن دیگه، یعنی مثل واسطه 1 و 2 و 3 نیستن، مثل این 1 1 که 2 اون 1 8 اون. یعنی شما از 4000 تا برسید به حدود حالا 500 که متوسط شو بگیریم خیلی راه داریم.
خب بله من در واقع چون میتونم که راه سختی هست.
نه راه سختی نیست. نه ببینید شما ریاضی خوندید، ریاضی راهش سخته برای که فهمیدن و ایجاد ارتباط منطقی. یه چیزی مثل روانشناسی 90% خواندن و دانستنه، اونقدر یه توانایی های خاصی رو احتیاج نداره عزیز که در فیزیک یا ریاضی یا آمار هست. یعنی میخوام به شما بگم اینجا خواندن است که مهمه. یعنی شما اگر فرض کنید درباره یه موضوعی حالا هر کدوم از مراحل رشد باشه یا روانشناسی عمومی باشه یا روانشناسی بالینی باشه با اینا آشنا باشید، خب اونو پشت سر میذاره، چیزی قرار نیست شما بفهمید، شما باید بدونید چون این مهمه عزیز. بنابراین مشکل نیست وقتی آدم میدونه، مشکل وقتی آدم نمیدونه. یعنی مثل این هست که آدم آدرس یه توی شهری رو شما میشناسید ولی شهر دیگر رو نمیشناسید، ولی این هوش و عقل خاصی رو احتیاج نداره. بنابراین به جای اینکه شما خودتون نگران این بکنید که من قبول میشم یا نمیشم، دو تا شانس رو و به هر حال امتیاز رو شما دارید. یکی اینکه باید بخونید و وقت باید بگذارید، و دوم اینکه چون رشتهتون این نبوده، شما گرفتار پیچ و خمها و اشتباهاتی که ممکنه داشته باشید با این بستاو گزینه ها نیستید. چون وقتی نوشته باشه مسئله خیلی فرق میکنه. شما الان در امریکا، من رشتهایی هست که شما به سوالا جواب میدید نمرتون جز 95% میرسید، به نوشتن مقالتون میشه جز 10%. ترکیب این دوتاست که رفوزتون میکنه. علتش این است که دومی به خیلی چیزا مرتبطه، اولی نه. و اینکه شما من میفرمایید به صورت یک کنکور عمومی بر اساس گزینه‌ها یا به هر حال فرص به شما میگن یکی از این 4 یا 5 جواب درسته، وقتی یه همچی چیزی از این بابت شما فقط کافیه بخونید از این. و شما این بخونید، نه استراب، نه افسردگی، نه استرس. این نخونید خب همه اینا میاد و مندم، ولی از نظر من معنی نداره. یعنی شما قرار یه چیزایی رو وقت بخونید. فرض بفرمایید شما اگر در برای امتحان قبلی 500 ساعت وقت گذاشتید، این امتحان رو ببرید به 1000 ساعت، احتمالاً با توجه به 500 ساعت قبلی دانش شما 3 برابر نشده. یه حالت فزاینده‌ای داره که 5-6 برابر شده. حالا این 5-6 برابر شما رو از 4000 میاره به مثلا 500، مشکله. ولی به هر حال یه واقعیتی است که بیش از اون که به شما مرتبط باشه به بقیه ارتباط داره، که اونا رو مرادشون چی باشه. چون نمره رد و قبولی که نداره عزیز، یه جاییست که رد و قبول داره. شما بنابراین یعنی تمام درها، عرض من اینه، تمام درها برای استراب و نوعی فشار روانی شما یا استرس بسته است. میدونید جواب میدید، نمیدونید ندید. خیلی فرق میکنه با ریاضی که با وجودی که خوب خوندید یه پیچی توش هست که اونو متوجه نمیشید.
سوال من اینه که چه این مسیر من چجوری بتونم احساساتمو کنترل کنم؟
مسئول از احساسات من... چیه؟ یعنی استراب همین... استرس؟ آخه عزیز دل بر... تمام بحث منم با تو همینه. ببین همینجاست که کمی نشون میده با مسائل روانی آشنا نیستی. استرس تو، استراب تو ناشی از نظر عقیده غلط توه. تمام کوشش من تو این 8 دقیقه که به نظر میرسه از حرف من راضی نیستی برمیگرده به این که متوجه نیستی. من اگر امتحان تو رو داشتم حرف این بود که میخونم، شد شد، نشد نشد، هیچ فرقی برام نمیکرد. چون اولا مسئله مرگ و زندگی نیست، مسئله رفوزگی و قبولی نیست، مسئله مقایسه شماست با دیگران برای ورود به یه دوره فوق لیسانس. و ضمناً به دلیل اینکه 4 مثلا گزینه ایست، کار این که آدم گیر بیفته که من توان ابراز خودم و نوشتن خودم رو ندارم. شما چقدر بچه باهوش می‌بینید که انشاشون خرابه، چقدر بچه آگاه می‌بینید که انشاشون مزخرفه، برای که اون توانایی نوشتن به گونه ای که مورد قبوله رو ندارن. اینا با هم متفاوتن. بنابراین حرف من به شما اینه که شما بیخودی برای خودتون بازی در نیارید. حرف تو این است که من حد اکثر فرصت و وقتی که لازمه رو میذارم، بعد شد شد، نشد نشد. ماجرا رو هم نه به موفقیت و شکست خودتون مرتبطش کنید، نه به عقیده و نظر دیگران. چون اونم ازش بکشید بیرون، تبدیل میشید به یه آدمی که میره امتحان میده، شد شد، نشد نشد. بعدم این دفعه نشد، اگه خیلی اصرار دارید سال دیگه میرید امتحان میدید. فقط با این کار درسای بیشتری میخونید، آگاهی بیشتری پیدا میکنید که همه عمرتون به دردتون میخوره اگر تو این رشته وارد بشید. یعنی من میخوام به شما جمله باز تکرار میکنم، من متوجه هستم که شما درباره استراب استرس تو نرزید، ولی استراب استرس شما ناشی از یک واقعیت نیست، ناشی از یک باور و تخیل غلط شماست درباره این امتحان و درباره نتیجهش. و به همین جاست که من حرفم به شما اینه که شما برای این که با این مشکل روبرو بشید، اگر الان روزی 6 ساعت میخونید، روزی 10 ساعت بخونید، از چیزهای دیگه جای دیگه بزنید. و و همین چون همینقدر که بخونید شما از 6 سال ببریدش به 10 سال نمره شما یه بسا 20 30 40 درصد بیشتر میشه حتما. این خیلی فرق میکنه با برخی از رشته ها که شما اگر دو برابر هم بخونید هنوز نمرتون میتونه خوب نشه. اینا از اون رشته هایی هستن که باید خواند. یعنی اون جمله دکتر شاپور راسخ در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خوان تا یاد گرفت. رشته های ما رشته های خواندنی عزیز. اینقدر رشته خواندنی است که من وقتی در امریکا دوره دکترامو داشتم با وجودی که دو فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی داشتم دکترامو تو جامعه شناسی می‌خواستم بگیرم من 5 درس بودم من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت روزایی بود که فراغون در هفته چند بار اینجوری می‌شد که می‌خوندم. به من میگه سخت بود؟ نه، برای که خواندن بود. اگه قرار بود من بخونم و بفهمم حتما مغز من کار نمی‌کرد، ولی من قرار بود بخونم. مثل آدمی که میره تو مهمونی، مثل آدمی که روزنامه میخونه، مثل آدمی که فیلم تماشا میکنه. شما میتونید 5 ساعت فیلم تماشا کنید وقتی که نگاه شما به فهم موضوع باشه. روزی که بخواید شما خودتون رو وارد بحث نگرانی مربوط به قبول یا رفوزگی بکنید مسئله ماست. به همجاست که من عرضم به شما اینه که شما راه سادهی در مقابل دارید. اگه خوندید و میدونید جواب میدید، نخوندید نمیدونید جواب نمیدید، برام در مقام مقایسه با دیگرانه. موضوع رو اینقدر بزرگ نکنید که اون استراب و افسردگی حالا به قول خودتون یا استرستون کار دستتون بده، خوندنتون دچار اشکال کنه، یادگیرتون دچار اشکال کنه، به خاطر آوردنتون دچار اشکال کنه و گرفتید. حالا اگر هنوز دلتون میخواد تو این زمینه یا هر چیز دیگه با هم صحبت کنیم، باید روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میلی شماست. جان
من روی خط
میمونم. لطفاً شنگ لجمن بعد از چند پیام بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام جان، چی فکر کردی عزیز؟
آقای شو خب در واقع دیگه اون مسئله رو من دیگه بخوام بذارم کنار، سوالم این هست الان، یعنی در واقع من یه سری مشکلات جدید رو به شما گفتم، چیزی رو که قبلا برای من پیش اومده رو بهتون نگفتم هنوز، چون این دوره های افسردگی رو من از همون دبیرستان داشتم به طور دوره‌ای و توی درس خوندنم همیشه تأثیر داشته. یعنی من تا سوم راهنمایی همیشه شاگرد اول بودم، بعد یهو از اول دبیرستان افت داشتم و توی سالهای تحصیلم پیش می اومد که مثلا یه ترم می خوندم خیلی خوب و یه ترم افت داشتم. یعنی این یه چیزی بوده که همیشه با هم بوده و الان سوالم اینه که
نه اول بذار من مطمئن بشم. نه صحب بود، تشخیص این که افسردگی داشتی که خودت دادی یا دیگر دکتر داد؟
این که دوران دبیرستان بوده اینا خودم میگم.
خب اون که درست نیست. حالا نه، درباره این پایین و بالا رفتنت بگو. ببین عزیز، این که تو بگی من یه ترم درس خونم ترم درس میخونم میتونه علامت دو قطبی باشه، یعنی افسردگیست با شیدایی و سرخوشی، ولی از حرفای تو من شیدایی و سرخوشی ندارم. ببین عزیز، ما قراره تو جاده زندگی حرکت کنیم. برخی از آدم ها یه درصد بالایی تصفیل میفتن تو دره‌ها، یعنی اونجا دیپرشنه، یعنی افسردگیه، میفتن پایین. یه دنه میرن توی قله ها یا میرن توی ابرها، بنابراین فکر کنن پر انرژی هن، پر قدرت هن، از اوته همه کارا برمین، خوشبین هن، مثبت هن، فعال هن، به خواب کمی احتیاج دارن، کاراشون انجام میدن، بنابراین میشن حالت منیک یا شیدایی سرخوشی. اشکال کار این است که یه بیماری لعنتی وجود داره که منیک دیپرشن یا دو قطبی هر دوتا رو داره. یعنی یه دورانی میافتن تو حالتی که حوصله ندارن، اهمیت نمیدن، انرژی نمیدن، خوابشون به هم میریزه، اشتهاشون به هم میریزه، امیدی به آینده ندارند، بدبین و منفی هستند، حالا کنارش استراب استرس هم هست. یه زمانی اصلا خوشبین و مثبت و امیدوارن، اون بالاها حرکت دارن. آیا تو در این حد هستی که بتونی من بگی من یه همچین موجی میزنم که برخی از اوقات اوجی دارم و برخی از اوقات ندارم، یا اینکه نه این حرفی که تو میزنی به یه چیزای دیگه مرتبطه، مثلا معلمت، درست، یا یه تصمیم خودت، یا به نگران میشی تو زندگی رقب بیفتی شروع کنی درس خوندن، یا اینکه احساس میکنی واقعا شاید نه اینکه دوتا آدم متفاوتی هست، ولی دوتا آدم با انرژی کم و زیاد، با حوصله کم و زیاد، با خوشبینی یا بدبینی کم و زیادی.
خب ببین، مثلا این حالت مود پایین رو من مثلا دارم خیلی وقتا، و یه موقعهایی هست خیلی شدید نیست، و یه موقعهایی هست خیلی هیجان زدم، نه اینکه انرژی داشته باشم و فکر کنم میتونم دنیا رو تغییر بدم، یعنی نمیتونم تمرکز کنم، مثلا اینقدر فکرهای زیادی میاد توی ذهنم، اینقدر انرژیم بالایی که اصلا نمیتونم اون روز درس بخونم.
نه آخه انرژیم بالایی نمیتونم درس بخونم، این که در حقیقت یه نوع مسابقه مطالب ذهنی داشته باشیم اونو میفهمم، ولی وقتی انرژی من بالا هست، حرفی که تو میزنی یه ذره بوی بیقراری میده، من میخوام ببینم که اون رویه دیگه بیقراری و استرابه، یا اینکه نه حالت شیدایی سرخوشی، اینا مهم من اساس. یعنی تو توصیف نصب، توصیف یه ذره دقیق تری از اون زمانی که پر انرژی زیاده برای من بخور، یعنی چی کارا میکنه اون روز که انرژی زیاده؟
خب مثلا من حساب که بیدار میشم میخوام بشینم درس بخونم، کتابی که باز میکنم فکرهای زیادی میاد توی ذهنم، یعنی دیگه نمیتونم درس بخونم و مجبورم پاشم یه سری کارهای انجام بدم که توی ذهنم هست، یعنی اون مسائل رو حل کنم.
مثلا
یا یعنی اینکه بنویسم. آشو
چه مسئله دو؟
مسئله خاصی نداشم.
شو با میشون خواهی مسئله هست نه، قرار شد با یه دقیقی حرف بزنی. تو میتونی به من بگی درس نمیخونم، میرم ظرفا رو میشورم، نمیدونم میرم خونه رو تمیز میکنم، میرم نمیدونم اتاقم رو مرتب میکنم، نه ولی اینا متفاوتن.
خب ببینید، من میرم کتاب خونه، خب یعنی اصلا توی خونه نیستم که بخوام توی خونه تمرکز نداشته باشم، اونجا که هستم نمیتونم، یعنی فکرامو نمیتونم کنترل کنم، همینجوری میان. ولی زمانی که من توی حالت مود عادی باشم، یعنی مود پایین باشم، یعنی خیلی انرژی بالا نباشه، راحت میشینم درسمو میخونم. حالا ممکنه افسردم باشم، خیلی خوشحالم نباشم، ولی خب اون درس رو میتونم با تمرکز بیشتری بخونم. ولی زمانی که اون هیجان بالا،
پس افسردگی تو کجاست؟ افسردگی وقتیست که نمیتونی بخونی، نه اینکه نمیخوای بخونی، اصلا نمیتونی. من مریض داشتم که 3 ساعت طول میشه از رخت خواب بیاد بیرون، نه اینکه نمیخواسته، اصلا اون ظرفیت رو نداره، چون دیپرشن. یعنی اون عزیز ببین، بسیاری از ما ایرانی ها فکر کنیم وقتی غمگینیم یا حوصله نداریم افسردگی داریم، همچه چیزی نیست. افسردگی یه بیماریست خیلی جدیتر از این حرفاست. برای که الان تو حرفی که من میزنی اینه که من یه آدمی هستم مضطرب و استرس دارم، برخی از اوقات حالت حالا شدید نیست، هایپومانیکه، یعنی نوع شیدایی کمی دارم، اونجا حرف درسته. ضمناً اون تو رو میبره به یه مرحله دیگری هم که داری هایپر اکتیویتی داری، یعنی بیش فعالیتی داری، اون بیش فعالیتی تو رو بیش از حد فعال میکنه، مثل اتومبیلی میمونی که تون میره ولی نه ترمزش دست خودش نه فرمونه و به در دیوار میزنه. اینی که اختیار خودت دست خودت نیست، یعنی حرفی که تو به من میزنی سر تشخیص مهم عزیز، چون تو هم میتونی هایپر باشی، بیش فعالیتی داشته باشی، هم میتونی منیک باشی، شیدایی سرخوشی داشته باشی. این دو تا بیماری متفاوتن، ولی علائم ظاهریش برای آدمی که متخصص نیست شبیه همن یا عین همن. منم به دنبال چرا به تو میگم با یه دقتی جوابمو بده، چون من میتونم از فهوای حرفای تو بفهمم کدامشی، چون این دو تا معالجه شو برخورد باش متفاوته.
این دو قطبی رو ببینیم، من داداشم هم هست مثلا، چون روانپزشک رفته الان دارو مصرف میکنه، یعنی اون خیلی شدید داره علائمشو،
پس تو هم داره
شاخه به اون شاخه
داره. چون ارثی قوی داره عزیز. ببین عزیز، افسردگی زمینه ارثیش مثلا در حد 20% دو قطبی 40%، یعنی از پنج تا بچه یه خونه، یکی داره دو یا هشت تا، شما دو یا سه تاشون باید داشته باشه.
آخه من دو سال هست که پیش یه روانشناس میرم و هر بار باش صحبت میکنم، من میگم که مثلا اینجوری هم نمیتونم تمرکز کنم یا حالم خوب نیست، من میخواستم برم پیش روانپزشک، مخالفت کرد، گفت که نه تو حالت خوبه، فقط ورزش کن، سعی کن انرژی تو تخلیه کنی، فکراتو مثبت کن، نمیدونم یه سری راهکارهای عادی داد که اونا نتونستم. درسته منو از افسردگی خیلی شدید بیرون آورده، ولی خب نتونسته کلن.
نظرش راجع به نه، آخه شما به من میگید که قبلا گفتی، ازت پرسیدم اگر یکی بهش بگه که روی این دختر خانم عزیز ما برچسب بیماری چه میزنی، چه میگه؟
هیچی نگفته به من، آخه نمیگه که،
آخه به من میگم آره باید بگه، گرچه بهتره گفت، آخه اشکال کار اونجاست عزیز. بعد که ایشون وقتی که اصراری داره برای این کار من نمیفهممش.
خب مثلا اینو بگه که خلقش پایینه،
اصلا معنی نمیده،
اینو شاید یه بار از حرفش
نمیده، خلق پایین معنی نمیده. ببین همینجاست که چون این زبان علمی نیست، خلق پایین میشه، اگه قصدش افسردگیه خلقه نیشه، خلق و خوی یعنی تمپرمنت، یه جزی از شخصیت ماست. اگر ترجمه فارسی اون اینه، اون چه که من میدونم ترجمه فارسی تمپرمنت خلق و خوه، وقتی میگه خلق و خو بیشتر به اینه که آدم عصبانیه یا نیست، یا بیتوجه، بیعتناس، به مقداری بیتفاوته، ولی پایین بودن خیلی حرف معناداری نیست. ایشون دکتر متخصص در چه سطح یا حدی؟
ایشون دکترای مشاوره خانواده دارن.
خب اونم چنان میتونه باشه، چرا مخالف روانپزشک؟ روانپزشک نمیخواد شما رو کاری بکنه، نگرانیش از چیه؟
آخه من اصرار نکردم که برم.
نه من سوالم این نیست،
علاوه بر ایشون، خب ایشون، خب من بهشون گفتم که برم، گفتن نه، یه بار گفتن نه. حالا یک شخص دیگه هم هستن که باز من برای تحصیل برنامه‌ریزی درسی باشون صحبت میکنم، ایشون خودشون روانشناسی بالینی دارن میخونن، من به ایشون گفتم که برم روانپزشک، نوبت دارم و اینا، اون میگفت که تو اصلا بری دکتر پیش روانپزشک، بهت قرص افسردگی میده، بعد به اینا اعتیاد پیدا میکنی، نمیتونی بعدن کنار بذاری.
پای مزخرفات چی عزیز من؟ اولا چرا ما باید فکر کنیم یه روانپزشک احمق بیدلیل قرص میده؟ دوم این که کی گفته قرص های افسردگی بعدن کنار گذاشتنش غیر ممکنه؟ ایشون چه روان نشناسی داری میخونه؟ خب ببین عزیز، اشکال کار من اینه که من هر وقت شک کنم توی امریکا به کسانی که روان درمانگرن، روانشناسن، روانشناس خانوادن، میگن وقتی شک کردی حتی 10% 15% که فکری شاید دارو درمانی کمک میکنه، بسیش بله روان پزشک اونجا نشست بگه تشوردی اینم نسخه تو ای بابا، اونا موضوع رو ارزیابی میکنن. بسیاری از روانپزشکا بعد از که شما صحبت کردین اصلا نیاز به دارو ندارید، من روانپزشک نشسته اونجا دارو بده، همینی که تعجب میکنم. جان
یه اینجور دیدگاهی هست روانشناسا،
حرف مفت میزنم، من دارم به شما میگم قاعده علمی چیه. من اگر یه مریضی رو میدیدم 5% 10% فکر میکردم دارو میتونه کمکش کنه، حتما میفرستم پلو روان پزش. از 10 دفعه که فرستادم 5 دفعه روان پزش گفت احتیاج به دارو شما نداری. معناش این نیست که مخالف نظر من حرف زده، معناش این نیست که من شکم رو رد کردم. و درسته سر بیماری این عزیز، من سر اینکه این آب گرمه یا سرده میتونم بگم اهمیتی نداره، ولی اگر من گفتن یه لیوان سم یه لیوان آبه، که من توی نمیگم آره یکشو میخوریم حالا انشاءالله آب باشه، شوخی نداره این مسئله. یعنی من ترجمه از اینه که برگرده به شما بگه نرو، مگر اینکه برگره بگه اصلا شما مریض نیستید، ولی یکی من برگره بگه یک کسی زمینه استراب داره یا افسردگی داره، چرا دارو کمکش نمیکنه؟ اون نظر دوست دومتون که خنده داره است که تو میدی دارو میخوری برای اون که دیگه بده خیلی حالش بدی.
خب حالا اون دوست دوم رو به قول شما کنار بذاریم، روانشناس من به میگه که توی این دو سال کلا میگه که تو اصلا نه دو قطبی نه افسردگی شدید داری،
به همه یه تنبل حق باز بچه آخری که حوصله کارا رو نداری و بنابراین بعد تنبیهت کرد. ای بس حرفش هم درسته، من مثلا نظر ایشون رو خیلی هم من مخالفت ندارم، برای که تو دختر باهوشی هستی، ولی تخصص در اینه که خودتو بزنی به خنگی برای که بچه آخر بودی همیشه بگردی من اگر بگم نمیدونم نمیتونم برای یه فکری برام میکنه. برای تو تنها کاری که خوب بلدی سواری گرفتن از بقیه است، بقیه هم که بچه آخر بودی همه سر تو دعوا میکردن، بنابراین تو بکنی مسئله من یکی دیگه باطل کنی. من میفهمم ای بسا نظر روانشناس دکتری که داری درست باشه، یعنی ما با یه تنبل رو به رو هستیم، نه افسردگی داره نه دو قطبی داره، زمیناشو داری، اونقدر آدم پر انرژی شاد مثبتی نیستی، ولی بقیه با حال تو میتونن زندگی کنن، فقط توشون بچه آخری، بچه های آخر یه اکثریتشون اصولا حرفشون هست که من نمیدونم نمیتونم، تخصصشون در نمیدونم نمیتونم، یه درصدشون هم بیش از حد فعالند و به هر حال پشت کار دارند و پیش میرن. بنجاست که بچه های آخر بیش از هر گروه دیگه حرفشون هست که دیگه بیاد زندگی منو اداره کنه. ما اینجا تشریف داریم، یکی هر کی دلش میخواد بیاد و به هر حال امتحان کنه توانایی های خودش رو با ما، و تو یک کمکی بوی اون رو میدی. اولی از در من عزیز، تو بیا امتحان تو بده، بی خودی هم بازی در نیار، برای یه ذره افسرده یه ذره استراب داره یه ذره حواست این ورور میره بره، بعدم صبح که بلند میشی به خودت میگی اگر سیدی من کلان اونجا بدون اجازه من دارن اینجوری پخش میکنن کاری ندارم، خوشبختی رو اگر بشنوی و یا راز و رمز موفقیت رو یه مقداری میتونه کمکت کنه عزیز. یه خودی هم بازی در نیار، درست تو بخون به همین هستی که هستی و من مطمئنم میتونی قبول بشی. برای امسال نشد آخرش سال بعدی، سنت هم 24، هیچ برای هیچ کاری دیگه نیست. برحال موضوع خود نه دیگه بهتر نه حتما اون که شدی به نظر من یه وصیت نامه بنویسون تو چند ماه آینده به جای اینکه فوت کنی تو فوت میکنی، تو تا بقیه رو خاک نکنی ول نمیکنی. یه بار رومال کاره برو بگیر بخواب نیست و شبیه از ایران اومدی مزاحم من شدی. و مواظب خود باش، خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی همچنین، ممنون
آقای دکتر، خیلی
ممنون، خدا نگهدار، خدا
نگهدار. چنگال اجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
وقت بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
بس میخوام، من مشکلی که داشتم در رابطه با ازدواجمه، اول یه اطلاعاتی راجع به خودم بگم و همسرم، این که من 33 سالمه، از 8 فرزند من 5 و همسرم 41 سالشونه و ایشون از 10 تا 9. بعد 6 سالی که ازدواج کردیم و 3 ماه هم با هم آشنا بودیم، البته تلفنی فقط. ازدواجمون یه ازدواج سنتی و کاملا غلط بوده و الان حالا من فهمیدم که کلی مشکل داریم، ولی همسرم اینا رو نمیپذیره.
ببخشید داستان تصف کنید عزیز، داستان تلفنی ایشون کجا بودن شما کجا بودید؟
من توی شهر دیگه دانشجو بودم، ایشون هم توی شهر خودمون بودن، از طریق خانواده شما تلفن رد و بدل شد و حالا اینجوری با هم آشنا شدیم.
و بنابراین در ایران بود دیگه، درسته؟
بله ما ایران هستیم.
من چون نفرمودید به اینجا نمیستم از ایران هستید. خب بله. هر روی شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من خودم ریاضی خوندم، فوق لیسانسم، بیکارم، همسرم هم دکترا دارم و هیئت علمی دانشگاه هستم.
و تو رشته تحصیلیشون؟
دانشگاه
فیزیک؟
زیست
شناسی خوندم. اوکی عزیز، خب حالا دو سه تا مشکل و مسئله‌ای که دارید چی هست؟
آقای دکتر من مشکلاتی که دارم باشون حالا خیلی زیاده، ولی حالا چند تا از مهمتریناش رو نوشتم. یکی این که خیلی باشون نمیشه حرف بزنم، من خیلی باش راحت نیستم که باش حرف بزنم، خیلی همیشه سفسطه میکنه یا مثلا پرت و پلا میکنه، عصبی میشه یا یه جوری مثلا من یه چیزی میگم این جمله من رو مثلا برعکس میکنه، میگه که مثلا تو اینو گفتی، در صورتی که واقعا اینجوری نبوده.
خب البته شما میدونید، هر دو میدونید تو خانواده شلوغ بزرگ شدید که به هر حال مسئله اصلی و اساسی به نوعی به اصطلاح زنده ماندن نه زندگی کردن، و بنابراین همیشه باید از خودتون دفاع کنید، همیشه باید هیچ چیزی نپذیرید، و در نتیجه چون همه چیز علیه شماست، یه توطئه بزرگی علیه شما صورت گرفته، بنابراین مثل یه محیط اجتماعی که آدم باید مواظب باشه که کلا سرش نره، آسیب نخوره، تو خونه‌های شلوغ این احتمال وجود داره، اون ارتباط عمیق و سنگین نمیتونه پیدا بشه و اون محبت و اطمینان نیست. و بعدم خب معمولا توی همچین شرایطی اونم جایگاهی که ایشون داره، خب احتمال عدم عصبانی بودنشون هست همراه معمولا با استراب و افسردگی و استرس. اونم اصلا وقتی تو کار علمی افتادند و به هر حال درسشون رو خوندن، نشون میده که اون جنبه زندگی رو بیشتر و بهتر میدونن، ولی معمولا مثل شنونده ای عزیز و گرامی که صحبت کردم به بقیه جنبه های زندگی اون توجه و عنایت رو نکردن. حالا به من بگید که اون زمانی که تصمیم گرفتید ازدواج کنین، هر دو تا آدم تحصیل کرده، چرا فکر کردید ازدواج مناسبی عزیز؟
راستش آقای دکتر من خودم میگم که یعنی این که خیلی آدم ناآگاهی بودم، بالاخره مثلا توی شهر کوچیک توی خانواده خیلی مثلا پر جمعیت بزرگ شده بودم با یه ایدئولوژی به قول شما که خیلی روش محکم وایساده بودم و فکر میگم که اصلا درسته. بعد خب بر اساس اون دیدگاه های بسته و فکر بسته یه تصمیم غلط رو گرفتیم، حالا نمیدونم همسرم که هنوز هم همجوری مثل قبل فکر میکنه، ولی خب من خودم خیلی نسبت به قبل حالا دیدگاه هم فرق کرده، یه ذره مثلا مطالعه میکنم، یه ذره نمیدونم انگار که خواب بودم چشام باز شده تازه.
نه متوجهم. به من بگید عزیزم، به من اینو بگید، فرزندی که نداری؟
نه.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
راستش آقای دکتر خیلی نوسان داره، یعنی یه وقتایی که خوبه یه وقتایی هم که اصلا نیست، یعنی کلن رابطه‌ای وجود نداره.
به من بگید آیا ایشون از زندگی زناشویش راضیه؟
به نظر خودشون که میگن که خوبه و راضیه.
نه آیا واقعا میگن خوبه یا این که چون ازدواج کردن و مسئله وجهه اجتماعی است، یا واقعا بهتر از این نمیدونن و فکر کنن خب زندگی همین یه جور آدم زنده است دیگه، مثل همون شرایطی که تو دوران کودکیشون یا زمانی که در خانه پدری بودن رو دارن؟
راستش من فکر میکنم بیشتر فکر میکنم که همین به چه اشتماعیم که برایشون مهمه، یعنی واقعشون مهمه که به هر حال یه هدفی داشتن، خب به این هدف رسیدن و نمیخوان دیگه شکست بخورن زمینه، شاید مثلا بیشتر از اون نظر. ولی خب حالا خودش که میگه که مثلا من راضیم، ولی عملا اینجوری به نظر نمیرسه.
خب ایشون یه آدم تحصیل کرده بدون همسرش ناراضیه، نارضایتی هم در چند مورد که احتمالا شما بیان کردید، ایشون چرا در جهت تغییرش تصحیحش اقدامی نمی کنه؟
راستش ایشون اولا که کلا مشاور و روانپزشک اونا که قبول ندارن، این که میگن که اینا همش حرفای بی خوده و فایده نداره. بعد فکر میکنن که همینجوری باید زندگی بگذره و خودش درست میشه، نمیدونم چه دیدگاهی دارن، یعنی حاضر نیستن. حالا من یک سالی هر خودم مشاوره میدم و چند جلسه ایشون هم اومدن این اواخر، ولی خب به نتیجه خاصی نرسیدیم.
واقع مقصود از نتیجه تا چی باشه عزیز؟ آدم میتونه به این نتیجه برسه که ازدواج غلطی بوده و فایده ای نداره. البته این ازدواج نتیجه دلخواهی نیست، چون برخی از وقت وقتی دوستان هم میگن به نتیجه نرسیدیم، من تو کار تراپی بارها متوجه شدم که 100% به نتیجه رسیدید، اما نتیجه رو دوست ندارید، بر مبنای نتیجه نمیخواید عمل کنید.
خب آیا من این که غلط بوده که 100%، خب من نمیخوام که طلاق غلطی بگیرم، یعنی این که میخوام بیشتر راجبش بزنم و مطمئن باشم که کارم درسته.
خب حالا اولا نظر مشاورتون چیه کلن؟ نه اینکه او بگه چی کار کنید، ولی او فکر میکنه این چه جور رابطه ایه.
خب اون میگه که هر دوتاتون یه سری مشکلاتی داری، این ویزر باید بیشتر صبر کنید. البته یه سری مشکلاتی دیگه هم هست که من نگفتم، مثلا اینکه من واسه بچه دار شدم الان دچار مشکل شدم، یه بیماری گرفتم که به میگن که باید زودتر بچه دار بشم. خب شرط هم یه جوریه که واقعا نمیشه، یعنی من مطمئن نیستم که این زندگی اصلا دووم بیاره که بخوام بچه دار بشم.
خب آخه شما اون ور قضیه رو
بیشتر صبر کنید.
نه بذار من یه سوالی ازتون بگم. شما ببین عزیز، شما 33 سالتون الان مشکلات پیدا شده، اگر نه اینکه من فکر نذارم جدا بشید تا یه کسی دیگه پیدا بشه، ازدواج کنید، بچه دار شید، که خب این احتمالاً همون زمانی که شما باید براش اقدام کنید گذشته و هم مسائل زن پیچیده‌تر میشه. همسرتون از این من... جا بفرمایید.
من اگه بخوام طلاق بگیرم، خب در واقع باید تقریباً قید بچه دار شدن رو بزنم. یعنی که مثلا میتونم البته من تخمک فریز یا جنین مثلا فریز کنم واسه بعدن، که اونم بالا بالاخره یه احتماله، ممکنه بتونم کار انجام بدم یا نتونم، که دارم اقدام میکنم یه مسئله، ولی خب به هر حال اون یه احتماله. بعد یه چیز دیگه هست اینه که من شک میکنم اینه که بچه دار شدن باعث میشه که حتی بیماری مثلا درمان بشه و اینکه حتی نیاز به عمل جراحی هم نداشته باشم. اینا میذارم من وسوسه میکنه و نمیدونم باید چی کار کنم.
نه متوجهم. به این موضوعی که همسرتون ازش خبر دارن، بنابراین نظر ایشون چیه که بچه دار بشیم هرچی زودتر؟
نه نه، ایشون مثلا میگن که بچه کلن نمیخوایم و چیز بی خودیه و اصلا برای چی بخوایم بچه دار بشیم.
خب بس بنابراین شما بگوزیست
ولی میگه که اگه تو دوست داری حالا خب بچه دار بشیم.
نه عزیزم
یکی اگه تو دوست داری منم موافقم در این حد، ولی اینکه خودش بخواد نه موافقم.
آیا ایشون از اول معتقد بود که بچه نمیخواد؟
نه نه، ما قبل از زوجون صحبت کرده بودیم، توافق کرده بودیم سر اینکه یه دونه یا دو تا بچه داشته باشیم.
آیا خانواده شما از اشکالاتتون خبر دارن؟
خانواده خودم بله بله.
نظر اونا چیه؟
راجب
ماندن یا جداش؟ نه نه، راجب ماندن یا
آها. خب اونا که صدرشت میگن که بمونی بهتره و توهم اینو داری که مشکل داری، شاید خیلی مرد خوبیه و از این حرفا. خب چون من خیلی مشکلات هستم باشو در میون نذاشتم، مشکلات بین خودمونو.
خب اون وقت بنابراین نظر اونا بدون شناخت دقیق از اوضاع چنینه که بمونه. اگر فکر میکنین همه آگاهی ها رو به درستی و واقعی بهشون بدین، اون موقع فکر باید نظرشون چه خواهد بود؟
خب من اگه بخوام من اصرار بکنم اونا اینو میپذیرن.
نه اصرار رو نمیگم، بیاد به حقیقت رو بگید به پدر مادر و اعضای خانواده که مثلا اونا که به هر حال نظری تو این زمینه ها دارن، واقعیات و حقایق زندگی زناشویتون رو بگید. اونا به شما میگن بمون یا بیا بیرون، چون اونا حالا دیگه مشاور و روانشناستون نیستن.
احتمالا خب شاید بگم بمون، چون شاید مثلا اون سختیه منو ندارن، چون من خودم یه ذره مثلا آدم وسواسی هستم، یه شخصیت وسواسی مجبور دارم، سختیه هم هستم و اونا هم این دید خیلی سنتی دارن، یعنی آدم باید ازدواج کنه و تا آخرش هم بمونه
لباس سفید بر برگرده، لباس سفید بر نگرده بعدم با کفن بمیره. حالا بذار ازتون یه سوال کنم. بذارید من شما شماره رو یه ذره هم خوشبختانه ریاضی خوندید میشه ازتون ازا 1 2 3 4 مسائل و مشکلاتی که با ایشون دارید تو برای من بگید، من ببینم واقعا اینا چند روز مهمت از مهمترین نشم اگر میتونی شروع کنی.
بله یکی این که حالا مهمترینش رو نمیتونم الان دستمندی کنم تو ذهنم، ولی همین یکی از مهمتریناش همینه که نمیتونم باش حرف بزنم.
نه چرا میخوایید حرف بزنید؟ راجب چه چیزایی حرف بزنید آخه عزیز؟
من کلن راجب هر چیزی که بخوام حرف بزنم، راجب آینده بچه، راجب مسائلمون، مشکلاتمون.
نه آخه اونا که موضوع نیست، نه اون یه قصه دیگر است. ببین عزیز، این که من بگم من و شما میخوام اختلافاتمون رو با هم حل کنیم و بعد اونجا کار گفتگون به جایی نرسه، اون یه مقدار عادیه. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که من به شما بگم اشکالاتی که این آدم داره چیه که شما میخواید راجبش حرف بزنید. یعنی اون سوال منه. اشکالات رو من بگیریم که نمیتونیم راجب اشکالات با هم حرف بزنیم. خب معلومه دو تا دیدگاه متفاوت داریم. ولی واقعا اشکال شما، یعنی من بگم شما در چه زمینه‌ای از همسرتون و رابطه‌ای که نتیجه شخصیت ایشون هست ناراحت و ناراضی هستید؟
من عادتا یکیش اینه که خیلی خشمگین و عصبانی هستن، یعنی خیلی زود عصبانی میشن، از کوره در میرن.
و چه میکنن وقتی عصبانی
هستن؟ مثلا ممکن داد بزنه یه چیزی رو با عصبانی هست دیگه، بعدش هم شاید خشمگین بشه، ولی خب بالاخره اون کارش انجام داده. بعد این که خیلی قهر میکنه، خیلی مثلا خیلی راحت قهر میکنه، ممکن تا یه مدت خیلی زیاد قهرش رو ادامه بده و کلن تو هم وضعیت بمونه.
شما میدونی البته قهر یکی از مرموزترین یه مقدار فریبکارانه ترین نوع خشم و عصبانیت ها، یعنی دوتا یکیه. و چه همینجا فقط یه حاشیه برم، شما چرا فکر میکنید بد فکری نیست که شما سیدی خشم و عصبانیت من رو خودتون بشنوید، بعدم به ایشون بگو بشنو برم سیدی رو بشکن بریز دور.
من آقای دکتر خودم گوش دادم، ولی ایشون متاسفانه با هیچ کدوم از اینا موافق
نیست. اصلا مسئله بحث موافقت نیست. نه حرف نزدم. ببینید نگاه اینجوری نکن، یعنی اگر ایشون این اندازه خود خواهن ما مسئله داریم، ولی حرف وارد از نیست که تو بشنو دستب کن، بشنو ببین آدم چقدر حرفای بی خودی میزنه. من میخوام تو 8 ساعت وقت تو تلف کنی به خاطر من، حرفای یه آدم عوضی رو و حرفای بی خودیش رو بشنوی. شما فکر میکنی نه صبر کنید، من میخوام شما رو بشناسم. شما فکر کنید شما که میفرمایید سیدی منو شنیدید، اگر ایشون سیدی رو بشنوه تفاوت خشم و عصبانی و عصبی رو بدونه، ماجرای خشم و عصبانیت رو بشنوه، یادمی که دکترا داره استاد دانشگاه است، به این نتیجه نمیرسی که شاید حرفی برای شنیدن یا مطلبی برای آموختن تو این سیدی هنوز؟ اصلا خودش بشنوه، شما هم بشنوه باشید، یکی بهش بگه من به تو پول میدم تو این سیدی رو بشنو، من میگم اینو تکثیر کنیم بکنیم یا نکنیم، یعنی به عنوان این فکر کنید چه خواهد کرد برای شنیدنش.
این که چیکار میکنه؟
بلش که شنیده کس بگه حالا نظرت چیه؟
خب شاید مثلا یه چیزایی بالاخره میگیره از این، یعنی یه چیزایی دریافت میکنه، ولی خب داری خودش نیاره، یعنی بگه خب اینا همش بی خودی بود، ولی بعدا خب
مهمونش چی میگه؟
یعنی یه چیزایی میفهمه. بله؟
خزم اگر اینقدر کار خرابه که ما با یه آدمی روبرو هستیم که وقتی که دزدی کنه میگه این مال من بود، بی خودی اومده تو خونه شما، من اومدم برداشتمش و بعدم چون در بسته بود از دیوار اومدم، ولی اون موقعی دیما جایی برای بحث و گفتگو نداره، یعنی اینقدر اوضاع رابطه گفتگو با ایشون غیر ممکنه.
از نظر من که اینجوریه، یعنی واقعا احساس میکنم که به بن‌بست رسیدم، چون که خیلی تلاش کردم و واقعا نتونستم که
آخه این هیچ ارتباطی به مسئله وسواس، شما اصلا فرض کنید وسواسی که سهله، شخصیت وسواسی مجبور، یعنی شما اصلا اوسیدی داری، اختلال وسواس و اجبار داری، یه آدمی بهش میگن که جان تو آدم عصبانی هستی، اصلا علت عصبانیت هم منم نه تو، ولی بیا راجع به این ماجرای خشم و عصبانیت که تو داری پیدا کن. من اومدم آب ریختم رو سر کسی خیس شده، بهش میگم نمیفهمی چرا خیس شدی، یا بخون ببین چگونه آب وقتی ریخت رو سر و صورت و لباس انسان آدم خیس میشه، به آب اونجا میمونه، آب پرواز نمیکنه بره، همونطور که ظرف خالی شد منم خالی نمیشم، مدتی طول میکشه. بعد یادم برگرده بگم من نمیخوام اینو بدونم، من برام تعجب، روی خط باشید بذار فکراتون بکنید، بذار پیام وار بشین، برگردیم صحبتون با میدونم شنگان اجوان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم، چی فکر کردی توی مدت عزیز؟ چون ببین عزیز، یه مقدار من متهم میخوام بشم که تا حدودی میتونم شرایط و روابط شما رو تصور کنم، نتونستم هنوز. یعنی همسرتو نمیفهمم.
آها بله، من یه چند تا چیز دیگه بگم آقای دکتر. یکی این که من تو مشکلاتی که گفتیم باش داری، یکی این که من با ظاهرشم مشکل دارم، یکی هم این که من جدیدن شاید مثلا حدود یکی دو ماه باشه که بهش شک کردم، وقتی مطمئن نیستم، ولی خب یه سری اسمس و چت ها تونستم پیدا بکنم و این دیگه شده یه چیزی بدتر از
هم. مطمئنی که این پیام ها اومده و این گفتگوها شده؟
من قبلا هم یه چیزایی پیدا کرده بودم، هم گفتم توجیه کردم، من پذیرفتم و واقعا هم هیچ نوع شکی بهشون نداشتم. فکر کردم که حتما در هر زمینه هر جور باشم توی زمینه خیلی آدم مطمئن.
نه با باور تو کاری ندارم. آیا اون حرفا رو تو با دلیل داشتی یا بی دلیل مطرح کرده بودی؟
نه دیگه دلیل داشتم. من توی گوشیش یه پیامی دیده بودم، مثلا میگفتن که این یه دانشجو بوده، از من ناراحت شده، بعد فلان پیامو داده. فکر که
پیام محبت آمیز داشتی نارا جان؟
مثلا اینجوری بود پیامش که من خیلی، مثلا یه خانمی بهش پیام داده بود که من خیلی متاسفم که با من اینجوری رفتار کردی، واقعا ازت انتظار نداشتم، و خیلی صمیمانه بود. خب یه دانشجو اینجوری با استاد شرف نمیزنه که بگه ازت انتظار نداشتم.
توضیحشون چی بود؟
خب همین دیگه، گفتن که دانشجون بوده، خب بلد نیست درست حرف بزنه، اینجوری گفته. بعد از اون هم من یکی دو مورد پیدا کردم که دیگه بیشتر مطمئن شدم، ولی خب بهش نگفتم دیگه.
نه بیشتر مطمئن شد. یعنی الان پاش میتونید توی دادگاهی که واقعیت رو اندازه گیری میکنه به یه ارتباطاتی هست؟
خب همین، من جایی ندارم که بتونم بیشتر مطمئن بشم. من فقط چند تا پیام دیدم که نشون میده که یه نفر داره مثلا باشه یه باشکی چت میکنه، که احتمالا اونم یه خانمی باشه که ازدواج کرده، متأهله.
دیگه چی؟
یه همین گفتم که یکی این که شک رو بشتارم، یکی همین که در مورد ظاهرش. دیگه این که من خودم امسال دکترا قبول شدم واسه یه شهر دیگه، این هم شده یه مشکل دیگه که نمیدونم باید چی کار کنم اونجا. خودم تنهایی دارم، با هم بریم.
اوکی، حالا یه سال اگر ایشون روی خط میامد میگفتم دوتا ایراد همسره چیه رو من چه میگم؟
خب یکی این که میگفت همیشه ناراحته، بیشتر مثلا بیشتر چیزی که میگفت همین بود، دیگه همون به ذهنم میرسم.
خیلی
بیشتر وقتا چیزی که میگه همینه.
اوکی، حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم در یه زمانی که یک کمی میتونستید با هم حرف بزنید یا حرف زدید و به نظر معقول و منطقی میامد، ای بهش میگفتی بیا جدا بشیم، یا اگر گفتی پاسخیشون چی بود؟
من اولا خیلی بهش میگفتم، فکر میکرد که مثلا جدی نمیگرفت، فکر میکرد که من همینجوری یه چیزو میگم، خب چون هیچ کاری هم نکردم دیگه اینو باور کرد. اون اول خیلی مخالفت میکرد، مثلا میگفت نه. این اواخر چند باری مثلا پیش اومد توی عصبانیت، میگفتش که باشه ما اسیر نیستیم، که اسیر هم دیگه باشیم، زندانی هم دیگه باشیم، اگه خیلی دوست داری خب بیا جدا بشیم.
شما چه مدت بعد از ازدواجتون فهمیدید اشتباه کردید؟
بله.
چه مدت بعد از ازدواج رو متوجه شدین ازدواج اشتباه بوده؟
من آقای دکتر همون اول فهمیدم، یعنی حتی وقتی که با هم نامزد بودیم، حتی ازدواج نکرده بودیم، فهمیدم، ولی جرأتشو نداشتم که جدا بشم.
جرأتش بزرگترین مانعتون برای این که، یا چیزی که خراب میشد اگر اون موقع میگفتید نمیخوام چی بود؟
خب هم خانواده هم بودن، همون محیطی که توش زندگی میکردم،
یعنی فشار اجتماعی.
بله شاید شخصیت خودم هم البته تأثیر داشت، من تا حدی شخصیت وابستهی داشتم، شاید اونم تأثیر داشت.
آخه ببین عزیز، شما یکی مشکل ظاهر رو دارید، ماجرای رابطه جنسی رو داری، عدم توجه و علاقه ایشون به اینکه این مسئله و مشکلی هست، حتی اگر شما مسئول و مقصرشون رو بخوان حل کنن، و بالاخره ماجرای بچه که ایشون بچه رو نمیخواد، میگه ای تو میخوای خب بچه بیار، ولی من اگر دست به نظر من باشه من بچه نمیخوام. خب این بله. به نظرتون فکر نمیکنید ازدواج شما یه ازدواج درصدیه؟ یعنی ایشون 10-20% وجودش آورده ازدواج کرده، 70-80% هم مال خودش و بقیه چیزاییست که مربوط به خودشه.
خب من خودم هم اینجوری بودم، یعنی این که بیشتر هدفهای شخصی خودم مثلا مطرح بوده، به خاطر همین شاید مثلا برام قابل پذیرش باشه که اونم همینطور باشه.
نه اون که میشه فهمیده، یعنی از حرفاتونم پیداست، جایگاهتون تو خانواده پیدا، ایشون که بچه نهم از 10 تا بچه که لاست چایلد، یعنی کودکی گم شده است. و بنابراین رابطه ایشون با خواهر برادر و فامیل چطوره؟ فامیل خودش؟
خودش وقتی که مجرد بودن میدونم که خیلی عصبی بودن و خیلی شاید مثلا چیز نبودن، خوب نبودن، ولی الان خیلی خیلی خوبن و خیلی حتی از کارهای شخصی اونا هم انجام میدن تا جایی که بتونن، یعنی حتی خیلی وقت اولویت اونا رو به خودمون ترجیح میدن.
و خانواده ایشون با شما چطوره؟
خوبن، ما یه رابطه ای به اساس مثلا احترام متقابل داریم، خیلی رفت آمدان خیلی کمه در حدی که فقط نیازه در همین حد.
اون وقت به من بگید که نظر اونا به هر حال درباره چرا شما بعد از 6 سال ازدواج بچه دار نمیشید چیه؟ بل میپرسن میگن چیکار کنید؟
اصلا به من حداقل چیزی نمیگن و همسرم هم هیچ وقت اونا رو به من نمیگه، حالا نمیدونم به خود همسرم هیچ وقت گفتن یا نه، ولی خب هیچ وقت به من چیزی اصلا نگفتن در این زمینه.
خانواده خودتون درباره بچه به شما چی میگن؟
خب اونا میگن که بهتر زودتر بچه دار بشی و چرا بچه دار نمیشی.
اوکی. حالا با وجودی که من گفتم اون تصویر رو پیدا نکردم، پرسشتون از من چی عزیزه؟ این میشه به صورت یه سوالی مطرحش کرد. متاسفم که از ایران بودی تو قطع شد. برحال به نظر من ایشون رو باید بهشون هشدار جدی بدید، خیلی جدی محکم، که اگر نخوایی بریم کمک بگیریم، تو و من هر دو تو این رابطه در حد فقط زنده ماندن و زندگی نکردن خواهیم بود، و به گونه ای که شما میگید قرار هست که ایشون یه شکی بکنه یا یه تجه نظری در جهت این که من اینم تو همونی و همین رو نداشته باشید. به هر حال متوجه فشار اجتماعی و خانواده هستم، و با توجه به سنتون و اینکه این همه صبر کردید، اگر 30 ساله بودید، من فکر کنم اگر همین نتیجه که الان گرفتید رو میگرفتید، صلاح هر دوتون بود که به صورت جدی یا روشکاری بکنید که درستش کنید یا جدا بشید. البته هنوز برای 33 شما هم نم اینکه جنین نگه دارید اون اصلا معنی نداره، ولی اگر تخمکی رو بخواید حفظ کنید، خب پس ببینید، یا اگر رابطتون بهتر شد تو 6 ماه آینده، خب از اون استفاده کنید یا از طریق طبیعیش، و اگر بمونید که بهتره به صورت عادی و طبیعی عمل کنید، ولی اگر جدا شدید و سر یافتن همسر بعدی و اینا مسئله بود، به نظر میرسه اینجام که هستید داشتن بچه رو نه ایشون اونقدر میخواد یا اصلا میخواد، و ضمن معلوم هم نیست که شما هم باش راحت باشی، تازه بر مسائل و مشکلاتون هم اضافه میکنه، برای اینکه تقریبا میدونیم قاعده کلی اینه که آمدن بچه زندگی خراب رو خرابتر میکنه. این است که موضوع پیچیده ایه. تنها کاری که شما میکنید لطفاً و حتما روانشناستون برید، امیدوارم روانشناس خوبی باشه، اگر روانشناس خوبی باشه شاید بتونه همسرتون رو ازش بخواد که اونگونه که شما میگید چشماشو باز کنه و از اینکه چشماشو بسته نمیخواد ببینه، خودشو دور نگه داره برای که خیر و صلاحتون نخواد. اما در خصوص اون پیام و پیامک ها و هرچه هست، اونو یه جوری از راه دیگه هم چک کنی. یه مرتبه اینقدر حالت بیخبر بودن و راهی نداشتن رو نگذارید. به هر حال یه راههایی پیدا کنید که بتونید مطمئن بشید، چون اگر واقعا اون هم هست دیگه بعد دیگه خیلی جایی برای ماندن نیست، مگر اینکه ایشون یه توضیح داشته باشه، اونم معناش اینه که خبری نیست، فقط یه سوء برداشته. ولی به نظر چنین نمیرسه. به هر حال اشکال کار زندگیایی از این قبیل این است که یه درصدی آدم‌ها تو زندگی هستند و بیشترش نیستند. به همین سبب میشه که اونچه که اساسی زندگی درسته که 100% تعهد و پذیرفتن مسئولیت مربوط به اون هست و نفر اول برای هم بودن، اینا وجود نداره. البته من انتظارم ندارم از ازدواج سنتی اونم تو ایران اونم تو این شرایط این گونه باشه، ولی حداقل به عنوان دوتا آدمی که یکی فوق لیسانس یکی دکترا داره و تحصیل کرده هستید، انتظار این است که یه چیزایی از آنچه که ویژگی های جامعه مدرن و درست امروز هست اون رو داشته باشید. متاسفم که تلفنتون قطع شد. امیدوارم این چند جمله آخر من رو هم بشنوید و برای هر دوتون آرزو و امید این دارم که بهترین ها اتفاق بیفته. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. منو دارید؟
بله دارم، بفرمایید.
من ببخشید، من راجع به چشمتون تازه متوجه شدم، امیدوارم که هر چه زودتر بهتر بشه.
ممنونم، بفرمایید.
من راستش در رابطه حالا موضوع شاید خیلی طولانیه و فرصتمون هم کوتاهه، از مهمترینش اینه که دنبال یه ریلیشنشیپی در واقع پایدار هستم و متاسفانه دچار مشکلم و تا الان پیدا نکردم و دلیلش هم حالا ممکنه یه سری دلایل که خب قطعا درگیر بوده، ولی واقعا نمیدونم چه کاری الان میتونم انجام بدم که به خاطر اینکه فکر میکنم اینطور دی تو لیت.
نه سبوی شما الان چند سالتونه؟
من 37 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من مهندسی شیمی خوندم، الان تقریبا 4-5 ساله که اومدم کانادا توی زمینه در واقع فایر و سیفتی کلن 10 سال سابقه کار دارم و اینجا هم اومدم و تو همون زمینه مشغول به کار شدم. من توی شرکت مهندسی مشاور کار میکنم و شغل هم خیلی خوبه، موقعیت شغلیم خوبه، به تازگی هم در واقع پیشرفت شغلی داشتم، حالا در واقع تیم میده یه گروه کوچیک هستم و
به من بگید
کارم راضیم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
5 تا خواهر برادر هستیم، من بچه اول هستم.
به من بفرمایید دلیل اومدنتون به کانادا چه بوده؟
دلایل زیادی داشته، یکی از مهمترین دلایلش حالا زندگی بهتر، آینده بهتر و در واقع مطمئن تر یه جورایی. به خاطر
از نظر ظاهر و زیبایی دیگران شما رو کجا قرار میدن؟ خوب، متوسط، متوسط رو به خوب، چه جوری دیگران؟ نه شما
بالا، دیگران همه میگن عالی.
خب اگر در چنین هست شما به دنبال یه رابطه بلند مدتید که معنای دیگرش ازدواجه، بنابراین قرار هست به خودتون رو در شرایط و موقعیت یا تو روابطی قرار بدید که آدمایی که میخوان ازدواج کنن شما رو اونجا ببینن و بشناسن، شما هم همینطور، و بعد در اثر داشتن یه رابطه چند ماهه به این نتیجه برسید که آیا به هم میخورید و به درد هم میخورید، مثل همه کسانی که ازدواج میکنند ولی میدونند که قصدشون این نیست که دوست پسر و دختری پیدا کنند، بلکه هدفشون یه رابطه بلند مدتی است که احتمالاً با تشکیل خانواده و ازدواج همراهه. خب شما اگر کار بقیه رو کردید یا میکنید کجا با مسئله و مشکل روبرو شد؟
والا یکی از نمیدونم خودم هم یه ذره دنبال این هستم که پیدا کنم دلیل دلایل اصلیش چیه.
نه ببینید من تعجب میکنم شما خیلی حاشیه میری عزیز، یعنی میخوام همینو بگم که نصب کنه دیدم شما همین یه مقدار گرفتاری. شما قراره برید یه جایی که آدم ها هستن، این مهمونیه، این جلسات مختلف و متفاوتی است که حالا هر جایی که هستی، چه در ایران بودید و زمینان آدم هایی هستن تو سن و سال شما هستن، محیطیست که برحال بیشتر افراد مجرد اونجا هستن، یعنی حالا یعنی هم اول رفتن تو این محیط هاست با آشنا شدن. و باز به همین جهتی که من با شما هایی که استفاده از وسایل اخیر میکنید آشنایی از طریق حالا سایت های ذره جای گفتگو داره، ولی به هر حال یافتن آدمایی که به نظر میرسه موجه هستن با یه دقتی و یه وسواسی میتونه کمک کنه. به هر حال شبکه از خانواده دارید، فامیل دارید، دوستان دارید، مهمونی میرید و معلومه یه پسر و دختری که مثلا بین 25 تا 35 قرار نیست که بگیرن بشینن برن سینما تنهایی یا با دوست دختر یا پسرشون برن بگردن، قراره برن یه جایی که میدونن آدمای دیگه هم هستن و میتونن افراد رو ببینن. یا فرض کنید که جلسات و کنفرانس هایی یا گروه هایی که هستن اینجا انجمن، مثلا فرض کنید لس آنجلس، حالا شما کانادای اینجا فرض کنید یه جمع پزشکانی داره، مهندسین داره، آرشیتکت‌ها داره، خب اینا یه فرصت بهانه است که برن اونجا که هم افراد تحصیل کرده هستن، افرادی که اهل این فعالیت های اجتماعی هستن. اولش در حقیقت یافتن اون آدماست و در این زمینه یه مقداری باید کوشش کرد، مثل وقتی شما بخواید یه چیزی رو که اونقدر تو بازار نیست برید 5 تا 10 تا مغازه تا شاید بتونید پیدا کنید یه چیز شبیه اونو پیدا کنید، مثل بقیه است عزیز. این که چیز عجیب و غریب اونجا نیست. مگه شما به من بگید یک من نمیرم یا نمیخوام برم یا این کارا رو دوست ندارم، خب موقع ما مسئله داریم تو قسمت اول. ولی اگه بخوایم به یه جایی برسیم به من بگید کجا به نظر شما یک آیا آدما رو میبینید که میخوان ازدواج کنن دور براتون، یعنی جایی میرید، و دو اگر رفتید چه مسائل و مشکلاتی پیدا کرد؟
بله من همه تقریبا اکثر این حالا صحبتی که شما فهمیدین و جاهایی که نیستین رفتم و میرم و امتحان کردم. حالا خودم خیلی موافق آنلاین دیتینگ نیستم، ولی اینم یکی از راه هاست. اون رو هم کماکان انجام دادم، رفتم خیلی آدم میت کردم توی همین حالا در واقع نظام مهندسی و اینا، جلساتی هست، ایونت هایی هست، سمینار هست، همه اینا رو حالا نمیگم شاید هر روز، شاید باید بیشتر باشه،
ولی بسیار عالی هستید به گونه ای که میفرمایید کافیست. این زندگی شغل شما خب بعد نتیجه چی بوده؟
ورزشی هستم، مثلا توی گروه های ورزشی شرکت کردم، سوزه گروه مثلا حالا یه تیم دو هستم اونجا، خب میریم همه آدم های جدید میبینیم میدویم و حتی ورزش های دیگه.
من یه چیزی به شما بگم، میشه همیجا متوقفت کنم عزیز؟ تو خودت اول صحبتت به من چی گفتی؟ اول صحبتت این بود که وقت کمی داریم، ولی وقتی میگه اهل گروه های ورزشی هم تموم شد، برای چه توضیح میدی؟ دو هستم، شنا هستم، بسکتبال هستم، فرقش چی عزیز؟ برای گفتگوی من و تو با وقت کم. ببینید همینجا شما من نشون میده توصیفتون کار دستتون میده در ارتباطتون، یعنی از شما یه سوالی رو میکنن به شما وارد بحثی میشید که با اون جا مثل اینکه من بگی به من بگی که تو هیچ وقت یونان بودی، ولی هدفش اینه که ببینید مثلا من یونان بودم، میگم بله تموم شد. نه که بعد رفتم یه سفری بود، فکر کنم ماه تابستون بود یا زمستون بود، با چند نفر از دوستان بودیم، جوادم با ما بود، عفت هم اومده بود، ولی باقر که پدرش تازه مرده بود قرار بود بیانه، آخه به موضوع ارتباط نداره. یعنی میدونی یکی از اون موارد مهم تو زندگی اینه که کمگوی و گزیده گوی چون دور هست، یعنی اگه قرار باشه برای که من از شما دو سه سوال کردم همش رفتید توی حاشیه‌هایی، اون رو راهش کنید عزیز. اگر با کسانی آشنا شدید که برای شما نسبتاً به نظرتون مناسب آمد و خوب آمد، مشکل یا مشکلاتی که اگر میشه گروه بندی کرد با این آدم یا آدم ها پیدا کردی چی بود که بعدا نتیجه نداشت این آشنایی؟
چند تا حالا بخوام خیلی دیتیل نباید بگم، این که یه مشکلی که دارم اینه که تعداد آدم هایی که ازشون خوشم میاد خیلی کمه، بعد و یه مشکل دیگه هم که دارم اکثر اونهایی که باشون آشنا شدم خیلی احساس کردم که اون در واقع هدف رو برای تشکیل یه رابطه جدی شاید مثل من ندارن. و
خب این حرفتون معقوله. ببینید عزیز، مورد اول، من میتونم یه چیزی رو انتظار داشته باشم که یا نیست یا برای من نیست. یعنی من اگر خواستم یه خونه بخرم یه میلیون، باید بدم دور برای خونه های یه میلیونی، باید بدم دنبال خونه ده میلیونی که نمیرم به خونه $200,000. این مورد اولشه. من باید مطمئن باشم که انتظار و توقعم واقعی هست و ممکنه. تنها واقعی نیست، ممکنم هست. یعنی یه چیز عجیب و غریبی، عجیب و غریب نه، یه چیز استثنایی و کمی نیست. و دوم این که خب خیلی طبیعی است، آدم ها با هم آشنا میشن، ولی از این مدتی شما وقتی متوجه شدید این آدم به صورت جدی نیست یا دنبال یه رابطه معنیداری نیست، خب آدم میره دنبال کارش، برای که شما هدفتون معلومه چی است. به همجاز که حتی من یه اصراری که دارم این است که همون جلسه اول به همین راحتی هدف مشخص بشه که من به دنبال یه رابطه سطحی گذرا نیستم، بلکه به دنبال یه رابطه جدی هستم. خاصیت یه کسی مثل شما که به دنبال همسر هست اینه که اولا دو تا پیام رو داری، یکی این که من اگر جدی نیستیم خودتو من اذیت نکن، و دوم این که من پسرباز نیستم که آمدم دنبال پسربازی. چون این دومی اتفاقا این نتیجه برای بسیاری شما با این واقعیت روبرو میکنه که این خانم این ور اون ور نمیگرده که با مردی آشنا بشه، حالا چون خالیه، چون تنهاست، چون حوصله‌اش سر رفته، چون شنبه شنبه است، دوستاش رفتن مهمونی، رفتن سفر، اون نرفته، پس یکی رو باید پیدا کنه، چون اونجا گرفتاری است. بنابراین حتی حرفای این است که در همون جلسه اول، حتی در آشنایی اول، اگر از طریق تلفن تو 5 دقیقه 10 دقیقه حرف بزنید، به من میگید ممکنه مثلا چون شما دختر هستید پاسخی که به شما میگن دروغ بگن، خب درسته، ولی حداقل از آغاز از طریق حرف و گفتگوش از بعد ظرف چند ساعتی میشه حرف زد که چه مقدار میشه روی این آدم حساب کرد که حرفش هم راستگوه، صفت مهمیه. و دوم این که آیا واقعا به صورت جدی هست، یعنی شرایطش هست. یه دفعه وقتی حرفش این است که من مثلا تازه دانشگاه رو شروع کردم و پول برم از ایران میاد و اینا، مثال عرض میکنم، خب در اینجا که دیگه فعلا بحث ازدواجه در کوتاه مدت مطرح نیست، حتی اگر بقیه شرایطش درسته. به همجاست که من توی CD ازدواج و خانواده جمله دارم: آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. به 35 تا نکته اشاره میکنم که اینا رو باید چک کنه آدم، و اینا چیزاییست که به نظر من ظرف 20 ساعت گفتگو با یک کسی همش رو میشه چک کرد که آیا من با یه همچه آدمی روبرو هستم یا نیستم که میتونه فرد مناسب باشه. من درست بزنید که وقتی شما تشریف میبرید میخواید چیزی بخرید، وقتی به نظرتون لباس خوب میاد، قیمتش هم مناسبه، به نظر میاد اندازش هم خوبه، میگم بیا برو تو اتاق دیگر و اون رو پرو کن ببین به تن و بدنت اولا میخوره، بعد اندازه هست یا نیست. یعنی یه ملاک انتخاب که خارج از این نیست عزیز. و به من میگید البته کار یه مقداری سخت و مشکل شده، میگم متاسفانه حق داری، به ویژه وقتی که آشنایی ها به طریق عادیش نیست، آدم تو فامیل نباشه، خانواده نباشه، شبکه دوستان نباشه، محیط کار نباشه، محیط دانشگاه نباشه، جاهای دیگه بیشتر آدم ها به عنوان شکار و شکارچی را افتادن. و به همجه است که یه دم برای دوستاشون دوتا دوتا و چارتا چارتا آدم پیدا میکنن که بیا این مهمونی چارتا رو میخوام بهت معرفی کنم. ولی روزی که کسی میخواد چارتا رو معرفی بکنه، معنیش این است که بیا با هم دوست بشید، برید با هم اگر خواستید خوش باشید، ولی برنامه و هدفی نیست. و بعدم همین خودش پیام این است که تو به درد نمیخوری، ما تو رو برای استفاده موقتی ماننده هتل میخوایم استفاده کنیم. و اینجاست که یه مقدار آدم باید متوجه باشه این دوستان به آدم چگونه نگاهی میکنن و دارن چه کار میکنن، تا اینکه یه کسی با یه شناختی، یه کسی شما رو بدون بشناسه، باتون آشنا باشه، بعد یه مرتبه متوجه بشه که پسر برادرش، خواهرش داره میاد اونم به دنبال ازدواج میخواد سر سامان بگیره، پسر خوبی سنتون میخوره، تحصیلاتون میخوره، خانواده ها به هم نزدیکن، بگه من تو رو معرفی میکنم ببینید که برای هم یه خوب هستی یا نیستی. یعنی این یه کاری نیست که عزیز فرمول خاصی داشته باشه، با آدم ها به گناه مختلف این آشنایی رو و دوستی رو پیدا میکنن و یه مدتی هم باید وقت بگذارن که خاطرش مناسب باشه، هم دیگه رو میشناسن، چون تو دنیایی است که باید آدم ها شناخت و از طریق شناخت به یه احساسی رسید، در حالی که وقتی آدم ها پنهانکارند و دروغگوند و فریبکارند و بازی در میارند و حرفی که میزنن با واقعیت نمیخونن، آدم اصلا تکلیفش نمیدونه با کی طرفه. حالا صرف نظر از که همه اینا بدند و عیب و ایرادی داره، انسان در مقابل یه آدمی به این وضعیت قرار میگیره و به همین جاست که فردا هم هفته بعدم شرایط دیگه هم گرفته می تبدیل به آدم دیگری شد که اصلا شما فکر نمی کردی، چون خودش نبوده. این درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید بگه رنگ پوست من همون رنگ لباس من، و شما یه 10 تا رنگ عوض میکنه، خب معلومه که شما نمیتونید حکم کنید کدام یکی از این رنگ ها رنگ پوست اون هست یا هر چیزی است که در حقیقت او داره. حالا خود شما، دوستانتون، عزیزانتون، آشنایانتون، اگه به شما بگن که یکی دوتا عیب تو که نمیتونی به خاطر مثلا توی کسایی میخوای که اصلا وجود ندارن یا اصلا کم پیدا میشه، مثال مثل این که برگرد بگی من مثلا 37 سالمه دارم میخواد با یه پسر 17 ساله ازدواج کنم، میگن خب این شدنی نیست به دلایل بسیار، آیا به شما هیچ وقت چیزی گفتن یا نه؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم شما من بفرمایید که چی در این زمینه خودتون از جانب دوستان و کسانی که یه شناخت نسبی و نزدیکی با شما دارن اونا به شما میگن عیب و ایراد کار کجاست، شاید از این طریق بتونیم در یه فرصت 15-16 دقیقه که وقت هست با به نتایج برسیم. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، سوالی که فرمودین راجع به این که حالا دوستان چه صحبتی دارن، اکثرا پیشنهادشون فقط این هستش که بیشتر برو بیرون و حالا جاهایی که آدمهای بیشتری رو ببینی.
آیا نظرشون این است که شما اون اندازه کافی نمیدی؟
به اندازه کافی شاید نمیرم. نه
خب از اون مسئله بسیار جدیست، یعنی من نمیدونم، چون ببینید گفتم با توجه یه زمانی هست که شما 23 سالتونه، یه مقداری مثبت میشه 30 سالتون احتمالاً اگر مایل به ازدواج هستید، چون به هر حال یه زمانیست که مطرحه، باید اگر دو برابر قبل یا سه برابر قبل یه جاهایی رو میرفتید مثلا جایی که مفید و مناسب باشه، و اگر شد 34 خب قصه دیگریست. البته شما با توجه به اینکه یه دفعه 33 سالگی تغییر کشور هم دادید، باید میدونستید این معمولا یه مقداری تأخیر در ازدواج رو میاندازه، حالا ای زودتر آمدید هرچی، ولی اون الان بحث من نیست. خب غیر از این چی میتو میگن درباره یکی کم دیگه چی؟ ای حرفی میزنن؟
یه چیز دیگه نگفتن.
اوکی. بنابراین اگر اونا منتقدن که شما کار غیرعادی نمی کنید یا رفتار خودتون مناسب است، حالا به من بگید طولانی ترین رابطه‌ای که داشتی چقدر بوده مدتش؟
حدود 3 سال.
3 سال؟ خب چرا 3 سال توی رابطه موندید عزیز؟
ولی اولین رابطه هم بودش.
یعنی چه سنی بودید اولین سن؟
23.
اوکی، 3 سال بودید. خب چرا اینقدر ادامه داشت؟ چرا اینقدر طولانیش کردید رابطه؟ یا باید به نتیجه میرسید یا نمیرسید دیگه؟
مشکلات داشتیم ولی خب به هم وابسته شده بودیم و اینکه به هم علاقه داشتیم، ولی خانواده من راضی نبودن و اینکه خب آدم شاید مناسب من هم نبودن.
حالا به من بگید دوتا عیبی که ایشون داشتن و شما میدونستید یا خانواده میگفتن چه بود؟
تحصیلاتشون مناسب نبود و اینکه یه مشکل سلامتی هم داشتن.
خب شما چرا به همچه آدمی توجه کردی؟
نمیدونم چرا خوشم اومده باشه.
نه، از چیش خوشم اومد؟
از چیزی که خوشم اومد بیشتر حالا توی اون دوره یا بازه زمانی خیلی اهل ورزش بود و منم اهل ورزش بودم، نقطه مشترک اولیه‌مون این بود. و بعدم دیگه ناخودآگاه شکل
آخه چرت و پرت یعنی چه؟ شما به این یه دفعه سلب مسئولیت میکنید عزیز. شما رفتی سراغ یک کسی که خانواده و خودتون قبول دارید فرد مناسب شما نبوده، اهل ورزش. خب باشه، اهل ورزش که دلیل برای ازدواج نیست عزیز. شما هم گفتید میخوام با هم یه باشگاه ورزشی درست کنیم، اهل ورزش و هم ورزش هم علاقمندیم. بله، برای ازدواج یکی از ای بسا 5% هم میاد داره. یه دفعه اون بشه مبنا. بعدم من حرفی ندارم شما با یادم آشنا بشید، ولی بعد از که فهمیدید چرا موندید. چون ببین عزیز، از نظر من یه ازدواج قبل از 9 ماه آشنایی احتمالاً کار درستی نیست، ولی بیشتر از 18 ماه دو برابرش هم که بمونیم اشتباهه. چون خودش نشون دهنده وجودی یه مقدار مسائل و مشکلاتی است که ما یه جوری به هم گره خوردیم ولی به درد هم نمیخوریم، یعنی بالاخره هم دیگه رو خفه میکنیم.
بله.
اینی که خب ولی شما یه همچین رابطه چرا ادامه دادید؟ ماجرای وابستگی حالا بعدم برای چی پیدا شد؟ یعنی اهل ورزش بودید که بودید؟ نه 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 نه، نرید اونش. من اینکه نمیخوام بگم شما اشتباه کردید عزیز، من میخوام ببینم که چرا به خودتون گفتید بمون تو این رابطه در حالی که رابطه خوبی نبود. چون من یه نگرانی چی دارم عزیز، من بارها و بارها با دوستان تو کار تراپی روبرو شدم، رو خط رادیو هم میتونم بگم صدها بار، موارد سنگین و شدیدش هم بوده که یه آدمی نمیخواد ازدواج کنه، میره میگه تنها شرطی که من باید یه پسر و دختر داشته باشه که باش برم بیرون ببینم به درد هم میخوریم یا نمیخوریم، اینه که مطمئن باشم از اول به خاطر آنچه که هستم و آنچه که در اون میبینم ما حتما با هم ازدواج نمیکنیم. یعنی من اینقدر این داستانو شنیدم که اصلا باور نمیکنم که بسیاری از مردم شرط اول اصلی و اساسیشون اینه که من با کسایی آشنا میشم که از اول میدونم نمیشه. خب درست مثل اینه که شما بخواید برید یه کفشی بخرید و بدونین این مثلا دو نمیدونم اندازه دو تا سه تا سایز و اندازش از شما کوچکتر یا بزرگتر، آخه اینجا بمونید تو کفاش یه مشکلی حل نمیشه، بلکه شما میدونید اومدید برای چی.
احساس میکنم یه اشکالی همینه، به خاطر همین ازتون خواستم کمک بگیرم. احساس میکنم حتما یه اشکالی در من
باشه. خب اون اشکال رو باید نه نه ببین ازدم نه 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 بحث رو اینجوری نکنید، حرفتون رو معقول و منطقی بزنید. اشکالی نه، نه صبر کنید، نه 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 متوجه چی میگید عزیز. حرف این است که بسیاری از آدم ها از ازدواج، از رابطه جنسی، از جنس مخالف، از مسئولیتاش، از محدودیتاش راضی نیستن. برای این تصمیم ناآگاه و آگاهشون که من نمیخوام ازدواج کنم. به همین سادگی.
من اینطوری فکر میکنم نیستم.
حالا خب پس چرا میرید سراغ کسی؟ نه باید جواب به من بدید عزیز. نه اینکه دادگاه نیست. شما چرا با یه آدم نامناسب موندید؟
من متاسفانه الان یه حالا چیز دیگه هم میخواستم خدمت رو بگم، اینه که دوباره همین اشتباه رو کردم و با آدم نامناسب مجددا 2 سال دیگه موندم.
پس شما ببینید
که اینجا
پس بنابراین شما خیلی راحت عزیز من، شما خیلی راحت به من برگردید بگید من نمیخوام ازدواج کنم.
ولی نه اینطوری هم نیستش، یعنی اصلا اینم هدفم نیست، ولی احساس میکنم این اشتباه بود. چرا این اشتباه
عزیز من؟ برای اینکه نمیخواد بفهمید چرا پشتش رو من جنب. ببین عزیز، شما با من اینو نشون دادید که من برای فهم مسئله فقط توضیح میدم ولی به عمقش نگاه نمیکنم. تو همین خط رادیو بانوی اومدن گفتم من 53 سالم ازدواج نکردم، امروز بالاخره یه مرد مناسب دیدم، همه جوره خوب، ولی من دارم بهش میگم که من به این شرط با تو ازدواج کنم که تو بذاری من برم درس بخونم، و اون میگه نه دیگه خانم، یه وقت درس خوندن در 53 سالگی. من به این خانم برگشتم گفتم آخرین مدرک شما چی؟ گفت دیپلم. گفتم خانم عزیز، شما 35 ساله که دیپلمتو گرفتی نرفتی درس بخونی، حالا که شوهر پیدا شدی میخوای بری حالا درس بخونی؟ این شرط ازدواج تو؟ خب از اول بگو نمیخوام. شما الان دارید به من همین حرفو میزنید، یعنی پشت شما اگر نگاه کنید یه مرتبه میبینید که یک کسی کار روان درمانی با گفتگوی با من شاید برخ از قد سر نخی پیدا بشه. شما احتمالا، نمیگم حتما این عزیز، جمله‌مو تکرار میکنم، شاید یه احتمال اینه که شما کسی هستید که نمیخواید ازدواج کنید، دنبال بهانه میگردید که بگید من کارو کوششم کردم. شما مدید یه 3 سال یه 2 سال رفتید توی رابطه‌ای که خودتون میدونستید اشتباهه. آدمی که هدفش ازدواجه، روزی که من میخوام یه خونه 1 میلیونی بخرم، این که پاشم برم تو خونه 100,000 دلار یا 10 میلیونی که برای شنونده عزیز قبلی گفتم بگم هی میام ببینیم چی میشه، هر عقلی به من حکم کنه که آقا اینجا خونه ای نیست که تو بتونی بخری، تو میخوای حدود 1 میلیون باشه اینجا، 100,000 دلار یا 10 میلیون، این خونه تو نیست. شما میخواد ازدواج کنی، اومدی 5 سال وقت رو با دو تا آدم گذروندی که نامناسب بوده. خب پس بگو من نمیخوام ازدواج کنم. چون ولی چرا نمیخوام؟ حالا به من بگی شما فرزند چندم خانواده ای؟
اول.
بچه ها فاصله تون با بچه های دیگه چقدر بوده؟
خیلی کم هستش، برادر و خواهرم 1-2 سال با هم.
خب بنابراین شما از شما از بچه و کودکی شده، چقدر دلتون میخواد بچه دار بشه؟
دوست دارم بچه دارم بشم.
بچه خیلی دوست داری؟ همینجا نشون میده عزیزم شما فرزند اول احتمالاً به خاطر فشاری که فکر کنه دیگران آوردن روش، ممکن علاقه به خانواده و تشکیل خانواده، یا بچه آخر. بچه های وسط از این بابت بهترن. نمیخوام بگم حکم کلیست، یعنی ای بس با اونجاست. رابطه زندگی زناشوی پدر مادرتون خوب بد متوسط؟
شاید بگم بد.
شما ببین عزیز، دلیل دوم پیدا شد. من وقتی ببینید، من در کودکی حتی 10 بار اگه اختلاف پدر و مادر رو دیده باشم، 10 بار اختلاف پدر و مادر رو دیده باشم و بعد 1000 بارم تو مغزم آوردم و بردم، یعنی دعوای دیروزشون، داد بابامو، نمیدونم گریه مادرم رو، هرچی یا چیزا رو دیده باشم، من الان علاوه بر اون 10 باری که این اتفاق بد افتاده، 1000 بار هم در ذهنم او رو تصویر و تصور کردم که تازه خیلی خیلی بدتر از اون چیزی هم بوده که اتفاق افتاده، چون ذهن بعد اونو میسازه. بنابراین من 1010 بار ضربه خوردم از این که پدر مادر من که ازدواج کردن موجب آزار و درد من شدن و آزار و درد من منتقل میکنم به اونا. پس ازدواج چیز بدیه، ازدواج چیز آزار دهنده است همراه با درد و رنجه. نتیجه یه چنین چیزی اینه که من اصلا به صورت جدی به دنبال ازدواج نیستم. من چرا باید دنبال درد و رنج برم؟ پس درست مانند همون بانویی که عرض کردم در 53 سالگی حالا همسر مناسب پیدا کرد، ولی اشکالش در این بود که این همسر مناسب نمیخواست به این اجازه بره درس بخونه. شما ای بس را به این نتیجه رسیدید که ازدواج چیز مزخرف و بدیه. بعدم فرزند اول بودید، بارا رو دوش شما بوده، بچهای دیگه اومدن حق و سهم شما رو خوردن. یعنی ای بس را شما از کودک و کودکی از یه طرف و از ازدواج از جانب دیگه بدتون میاد. معنی بدتون اومدم اینه که در کودکی شما هم این نتیجه رو گرفتید، هم این نتیجه رو گرفتید و هم این که در حقیقت تصمیم گرفتید که من ازدواج نمی‌کنم. بنابراین بقیه‌اش بازی رو در میاره.
حالا باید چی کار کنم؟
بنابراین باید اونو بشکفید ازم. یعنی با یک کمک یک روانشناس به شما میگن باور و اعتقادی که شما دارید غلطه. این که شما بیاید تعمیم بدید از اختلاف پدر و مادر که زندگی زناشویی بده، از اینکه خواهر برادرها اومدن جایگاه شما رو کم کردن، شما از کودک و کودکی بدت اومده، اینا باورای درستی نیست. این درست مثل اینه که من بردنم پروی دکتر واکسن به من زده، من از دکتر و پرستار متنفرم، بدم میاد، بخوام اینجا ببینمشون میخوام بکشمشون، ولی به من باید بدن نصب کنید، به من باید منو بهم یادآور بشن که پرستار و دکتر اتفاقا دوستانی بودن که زندگی تو رو می‌خواستن نجات بدن. خب من نظرم عوض کنم و شما احتمالاً چون روز ببینید عزیز، شما علائم و نشانهایی به من نشون میدید، نمیخوام بگم حتمی و قطعیه، من اگر 5 ساعت با شما صحبت کنم بیشتر میتونم بفهمم که شما مغزتون به این نتیجه رسیده، این تصمیم نهایی رو گرفت. مثلا که تصمیم میگیره سیگار نکشه یا تو سیگار بکشه، شما در دستگاه خودکار اتوماتیک شما اینه که ازدواج بره و ازدواج نکنه، هرچند که شما حاضر باشید ازدواج کنید، هرچند دلتون خواد بچه باشه، اون فقط یه سطح و روی از ضمیر ناآگاه شما، یه چیز دیگه است. و چجوری میتونید پی ببرید وقتی برگردید به کودکی؟ من با صدها مورد مانند شما روبرو شدم، صدها مورد، یکی دوتا دهتا که دقیقاً به دلیل آسیب بدون تداوی قصه درمان نیست ازدم، یه عقیده و نظر غلطی است که شما دارید، ولی این عقیده و نظر برای شما فیکساید است. درست مثل کسی که اومده به یه دینی باور داره، حاضرم هست ای بس ها براش خیلی فداکاری‌ها بکنه تا بکشه و کشته بشه. بعد متوجه میشه این باور و مذهبی یه دروغ و یه فریب و یه بازی احمقانه ایه. خب احتیاج نداره که درمانی در کار نیست، من متوجه یه واقعیت میشم و متوجه واقعیت شدن اینه که بله ازدواج بد بده، ازدواج خوب خوبه. من در خانه بزرگ شدم که ازدواج بد بوده، حالا خودم میتونم یه خانواده خوب تشکیل بدم و هیچ دلیل نداره که نظر و احساس و باور قبلیمو به اینجا تعمیم بدم. چون مشکل ما تو زندگی همین عزیز، یعنی من و شما با کودکی زندگی میکنه. شما من بگید از 100 تا آدم مضطرب، افسرده، خشمگین، گناه، احساس گناه، احساس شرم، چند تاش مربوط به کودکی؟ میگم از 100 تا 98.
بله.
یعنی تو وجودش اینا نشه.
یه سوال میدونم که دیگه وقتی هم شاید نیستش کوتاه بپرسم، الان چه فکر کنم جوابتون هم قطعا میدونم با این صحبت ها، ولی حالا بپرسم.
ببین باز رفتی تو توصیف سوال تو کن.
این که با یه نفر آشنا شدم 3 ماه پیش و من ازش خیلی خوشم اومد و فکر میکردم که این حالا آدمیه که میشه میتونم روش حساب کنم، ولی حالا متاسفانه خوب جون درست در نیومد و یکی از دلایلش که خودش مطرح کرده و منم حس میکنم راست میگه و شواهدش رو دیدم اینه که افسردگی داره این آدم.
نه اون مسئله است، اون مسئله است. نه نه ببین عزیزم، دارم توضیح میدم، وقتت کمه عزیز من. ماجرای افسردگی یه بیماری جدی است که باید نگاه کرد شدتش و عمقش و وسعتش و یک توانایی طرف و میل طرف برای بهبود خودش، آمادگیاش، کارهایی که کرده. بنابراین میشه به عنوان چون من بگم من میخوام با یه آدمی ازدواج کنم افسرده، برخی از اوقات حرف با این است که هیچ اشکالی نداره به دلایل اطلاعاتی راجع به اون آدم. یه زمانی است که حتما این رابطه و ازدواج غلطی غلطه. بنابراین اگر دلت خواست و اگر فکر کردی اطلاعات داری یا میتونی بیای روی خط راجع به اون آقا صحبت کنی، یا میتونی با ایشون بری پروی مشاور ببینی اصلا ماجرای افسردگی ایشون چه است. چون برخی از اوقات افسردگی برمیاره به یه باور غلط، یه مقدار گرایش ها و تمایلات عجیب و غریب، یه مقدار آسیبای سنگینی که به این راحتی ها نمیشه درستش کرد. پس بنابراین موضوع منتفی است. بنابراین برمیگرده به این که این افسردگی علتش چیه، مکانیزمش چه بوده، همکنون چیه، تا به حال این آدم برای چه کرده. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی اگر خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تفصیل هم بسیز.
مرسی از لطفتون و اینکه با من صحبت کردید. ممنونم. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.